سال دوم 90 سال سوم 80
سودش مال
سودش بله مثلا اینو مستهلک میکنن توی 10 15 سال. خب من دلال اگر ببینم که همون اول بسم الله قراره که بر اساس آیدی بر سرمایه تو سال مثلا سوم باز 80% سودم رو مالیات بدم، این کارو نمیکنم. حالا این من در دقایق آتی میخوام این رو کاملا مثال بزنم و باز بکنم که به چه شکلی میان اینها رو پلکانی قرار میدن و حتی مالیات بر خانه های دوم و سوم رو میذارن.
حالا در ایران گفته میشه اینها بسیار سخته.
خب حالا من این همین یه نکته رو بگم. خب خیلی جالبه که ما نماینده مجلسمون میاد دروش حرف میزنه، میگه که خوبه، از بعد معلوم نیست بهش رأی میده یا نمیده و این میره تو مجلس رد میشه.
متاسفانه. خب این همون سوالاتیه که مردم هم دارن از نحوه عمل کرد که باید حالا ببینیم پیامدهای این با توجه به انتظارات عمومی که به وجود آمده چگونه اصلاح خواهد شد. آقای دکتر سمسامی، اگر که بخوام به بیانیه یه گام دوم انقلاب بیشتر اشاره بکنم، نکته کلیدی که بار دیگر داره تاکید میشه پیش روی کشور، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر درون‌زای بودن و درون‌زایی این اقتصاد و تبدیل شدنش به یک اقتصاد مولد هست و مبتنی بر دانش یا دانش بنیان شدن اون. آیا ما در این مسیر داریم حرکت میکنیم و اگر نه الزامات اصلاح چنین مسیری برای رسیدن به این سه عنصر چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. سوال خوبی هست. به هر حال این روزا بحث های اقتصاد مقاومتی خیلی مطرح شده. سالگردش هم که اخیراً بود، 30 بهمن در واقع سالگرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. ببینید، متاسفانه اگر شما یک ارزیابی دقیقی از اقداماتی که دولت در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی بعد از تاریخ 30/11/92 و دستور ریاست محترم جمهور که دقیقاً از 1/12/92 انجام شد تا حالا دونه به دونه اقدامات شما مورد بررسی قرار بدید، خب دولت انواع و اقسام مصوبات رو داشت، اهداف و سیاست ها و برنامه های اجرای عملیاتی بسیار زیاد و متنوع و مختلفی رو در واقع تدوین کرد. بخش قابل توجه اینا رو سایت ستاد به اصطلاح فرماندهی اقتصاد مقاومتی هست که اینا همش تجمیع شده و مشخصه. خب این کوهی از و انبوهی از این مصوبات و برنامه هایی که در واقع اعلام شد، اگر بخش قابل کمی از اونها و مشخصی از اونها اجرا میشد، خب این اتفاقاتی که در واقع در سال 92 افتاد، چون بحث اقتصاد مقاومتی میدونید که اول بار 16689 حضرت آقا این بحث رو مطرح کرده و بعد ابلاغیه در 30/11/92 اتفاق افتاده و خب برای شوکای ارزی که ما داشتیم در دی 90 اتفاق افتاد این شوک و بعد مجدد در سال 96 و امسال این شوکای ارزی اتفاق افتاد و این اتفاقات حاصل شد که نتیجه شد رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری منفی، تورم بسیار بالا که متاسفانه این داره ادامه پیدا میکنه. خب این نشون میده که در واقع اقداماتی که دولت انجام داده در خصوص اقتصاد مقاومتی اون آثار خودش رو در عمل نتونسته نشون بده و اونجوری که باید اقتصاد مقاوم بشه در برابر شوکای مختلف، در واقع اون اتفاق متاسفانه نیفتاده.
آقای دکتر، این برداشت شما مبتنی بر چه عناصری است؟ به هر حال ما یک ساختار و ظرفیت و امکاناتی رو داریم به اضافه خواستگاه هایی که اون رو میپذیریم. چطور ممکنه که بعد از گذشت چندین سال بخوایم شاهد چنین ارزیابی باشیم؟ اشکال کجاست؟
ببینید، بحث حالا این که این آیا این ارزیابی مورد قبول هست یا نه، خب به هر حال ما نتیجهشو در دنیای واقع داریم میبینیم. مثل یک مریضی میمونه که دکترهای مختلف براش تجویز کردن، حال این مریض خوب نشده، هیچی، به سمت وخامت داره میره. خب این نشون میده که اون تجویزا و اون تشخیصا در مورد این مریض درست نبوده که حال این داره به وخامت میره. عنایت دارید؟
بله.
خب ما الان تو جامعه اقتصادی امروزمون داریم میبینیم شما رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال منفی بوده، سرمایه گذاری در سه ماهه دوم رشدش منفی بوده، خب تورم هم که دیگه همه مردم با تمام وجود دارن احساسش میکنن. اصلا بحث اقتصاد مقاومتی همین بود که وقتی که در واقع یک شوکی ایجاد میشه، آقای ترامپ میگه که من از برجام خارج میشم، نمیدونم نفت شما رو نمیخریم، فلان تحریم، بانک ها تحریم میشه، سویف تحریم میشه، قراره که اقتصاد ما انقدر مقاوم باشه که در برابر این سیاست، در برابر این شوک ها مقاومت بکنه و آثار منفیش وارد اقتصاد نشه، یا اگر میشه بلافاصله اقتصاد بتونه سرپا وایسه و این آثار منفی رو به نحوی جبران و تعدیل بکنه. این اصلا هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی. این که شما میفرمایید رشد درونزا، رشد درونزا یعنی چی؟ یعنی رشدی که برگرفته شده از درون اقتصاد بر پایه دانشه، نه بر پایه نفت. وقتی که نفت ما تحریم بشه بلافاصله ارز تو بازار قیمتش بره بالا، دولت با مشکلات ارزی مواجه بشه، بره ریالش از بانک مرکزی بگیره، نقدینگی روش افزایش پیدا کنه، تورم ایجاد بشه و این قصه هایی که الان در اقتصاد ما داره ایجاد میشه. لذا این که میفرمایید ارزیابی، در واقع این چیزیست که الان اتفاق افتاده و ما شاهدش هستیم، عنایت دارید. پس این نظر نیست، یه نظر رو هوا نیست، یه بحثی که الان رو واقعیت اقتصاد ایران متاسفانه اتفاق افتاده و الان هم مردم با تمام وجود دارن اینو احساس میکنن.
خب این درسته. دوستان مطلبی دارن ظاهرن آقای جان با آقای دکتر آقای سعیدیان مطلب است، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله ببینید آقای دکتر نکات خوبی رو اشاره کردن،
میخواییم به خودشون صحبت کنیم.
بله بحثی که وجود داره، ما از سال 92 در قالب همین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، خب رهبر مازن انقلاب خیلی مسائل رو مطرح کردن. مثلا یکیش بند در واقع 12 این سیاست ها اینه که میگه توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای. ببینید ما وقتی که حتی در ساختارهای سیاسی و مذاکراتیمون، همچنین در دیپلماسیمون، اینقدر داریم دیپلماسی اقتصادی ضعیفی انجام میدیم، نباید انتظار شق القمر داشته باشیم که یه بابای یه کسی بیاد برای ما مشکلاتمون رو رفع بکنه. سفیر باید کفش آهنی داشته باشه، معنی نداره اصلا. این انفعال فعلی اصلا برای من قابل پذیرش نیستش. خب حالا این بحث چطوریه کاملا قابل ارزیابیه؟ اینطوری، سهم ما از بازار قطر، سوریه، عراق و ترکیه چقدره؟ از کشورهای همسایه. چرا ما 5 سال تمام عراق رو فراموش کردیم، الان که به تنگ نخوردیم باید بریم پیش عراق؟ دقیقا کاری که ما با روسیه و چین کردیم. مشکلی که الان روسیه و چین با ما دارن چیه؟ میگن آقا شما هر وقت که تو تنگنا هستید میاد در واقع دنبال ما، فیلتون یاد هندستون میکنه. وقتی که توی حالت عادی هستید ما محل نمیذارید. واقعا هم درسته. شما بیاید مقایسه بکنید، رئیس شرکت توتال پاشد اومد ایران، دیگه نمیده هیچ که نمونده بود از مسئولین که با ایشون دیدار نکنه. اما رئیس شرکت CNPC وقتی میاد داخل ایران با 1 میلیون کارمند در جهان، با اون همه ابهت که توی میدان آزادگان ما همه چیزها رو ازشون گرفتیم که بهشون داده بودیم، حتی وقتی توتال رفت بازم بهشون بی‌محلی کردیم. CNPC که 68% کنلون بانک سهامش مال این در واقع CNPC هست، خب معلومه اون بابا هم میاد جبران میکنه و کنلون بانک رو برای ما بس دیگه. خب این شاخصه ها علکی که نیست، بدبستونیه. وقتی که ما حتی در ساده ترین مباحث فکری و اقتصادی و حتی سیاسی و دیپلماسیمون انقدر خطا میکنیم و انقدر دیگران رو نادیده میگیریم، چه انتظاری داریم که الان بیاد بهمون کمک کنن؟ خب کشورهای همسایه برای ما خیلی ظرفیت ها داشتن، چرا ما باید بعد 5 سال الان بریم دنبالشون؟ این سیاست ها سال 92 ابلاغ شده، به سران سه قوه ابلاغ شده، به رئیس مجمع تشخیص در واقع ابلاغ شده. من باز بخوام اشاره بکنم، آقای دکتر به هر حال صاحب نظر هستن در این زمینه، ما چرا باید واقعا اینقدر اهمال بکنیم و تو سطوح کارشناسی همیشه میایم داد میزنیم؟ من سال 92 27 بهمن 96 و حتی سال 95 مستنداتش هست در شبکه‌های مجازی. من بارها داد زدیم، فریاد زدیم آقا دلار وضعیتش این میشه، بانک مرکزی نباید این کارو بکنه، نباید از سیاست‌های پوپولیستی حمایت بکنه حتی در آستانه انتخابات. خب اینه، میایم چوب حراج میزنیم به ارز خودمون. 23 میلیارد دلار از 27 میلیارد دلار رو ما صرف تنظیم بازار ارز می‌کنیم، بعد همش تو سال 96 میشه خروج سرمایه 30 خورده میلیارد،
بدون اینکه ابزارش رو
بدون اینکه ازش استفاده بکنیم. من. خب این
و در دنیا هم رایج نیست این خروج سرمایه از کشورها، حتی در امریکا که گفته میشه، یا یه جایی مثل کانادا، یا کشورهای اروپایی مثل انگلستان، فرانسه، اتریش، چنین چیزی کمتر گفته میشه. میخوام که از فرصت استفاده بکنم، اشاره که کردید آقای دکتر سمسامی، خط شما بازه برای صحبت. ما به هر حال ببینید مواجه هستیم با مسئولیتی که جامعه درک میکنه برای اینکه اقتصادی رو داره که میتوانه درونزا باشه، از نظر فکری، فناوری و تجربه هم در حوزه های مختلف داره این رخدادها رو به ما نشون میده. ولی اینکه چرا نمیتونه فراگیر بشه سوال مهمیه. چرا نمیتونه که مولد باشه، این علامت سوال بزرگیه. و اینکه در مسیر دانش بنیان شدن و از سرعت کافی مورد انتظار برخوردن است، این سوال مهمیه. اینا چه پاسخی داره آقای دکتر سمسامی و آقای سعیدیان که در استودیو هستید؟ آیا اینها ناشی از تحریم ها به عنوان یک ابزار کاراست که روی ما اثر گذاشته که ما بخوایم مسیرمون تغییر بدیم به سمت اروپا و امریکا که بعد اونجوری به ما پشت بکنن و ناجوان مردانه همه چیز رو، معاهداتشون رو بشکنن، یا اینکه واقعا میبایستی که متوجه خودمون و داشته هامون باشیم برای مدیریت اونها؟
ببینید عرض خدمت شما که حالا صحبت های جناب آقای سعیدی در ارتباط با بحث
آقای جان جان
آقای جان جان در ارتباط با بحث دیپلماسی فعال که قطعا مورد تاییده، یعنی فرمایششان درست، من تایید می‌کنم فرمایش منتها نکته که وجود داره، ما در درجه اول برای اینا یه پکیجه، یعنی هم در این حال که شما باید یه دیپلماسی فعالی داشته باشی همونجوری که در سیاست‌های ابلاغی هست، باید در واقع نگاه به داخل هم داشته باشی، از پتانسیل های داخل هم استفاده کنی. ببینید شما دانش بنیاد شدن، استفاده از دانش، رشد یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در واقع جذابیت ایجاد کنید، تولید داخل که رشد کنه و از امکانات داخل به نحو احسن استفاده بشه. دقت کردید؟ الان مجموعه شرایط اقتصادی، بعد من راهکارم ارائه میکنم اینجا با نکاتی که فرمودن در ارتباط با مالیات بر نفع سرمایه که من کاملا موافق هستم در ارتباط با این موضوع، راهکارم من میگم خدمت شما که چجوری هست. ببینید شما وقتی که توی یک اقتصادی فعالیت های سفته بازی و دلالی و رانت و در واقع اینقدر گسترش میدی، خب طبیعیه که منابع میره تو سمت این نوع فعالیت ها. شما تولید و فعالیت در فعالیت های تولید رو بسیار سخت کردید، یعنی اگه کسی بخواد یه کار تولیدی رو بندازه، از کسب مجوزهای اولیه گرفته تا مراحل بعدی، بسیار کار برای سخته. این یک نکته. نکته بعدی اینه که وقتی هم که تولید کرد، میاد توی شرایط بازاری قرار میگیره که باید رقابت کنه با انواع و اقسام کالاهای وارداتی و قاچاق خارجی که این نمیتونه رقابت کنه، و در کنار اون شما اومدی این سری فعالیت های سفته بازی مثل خرید و فروش ارز و سکه و اینها رو باز کردی. خب طبیعیه که اون میره سکه میخره، الان در عرض یک ماه اخیر سکه تقریبا 1,000,000 تومان اومده رو هر سکه. خب میاد سکه میخره، یه سود کلانی میبره بدون اینکه بخواد به کسی پاسخگو باشه. دقت کردی؟ الان اینه وضعیت. اینکه شما میفرمایید چرا ما نتونستیم، به خاطر اینکه ما از ابزارهایی که در اختیار داریم و میتونیم سریع یک تحول درستی رو در اقتصاد ایجاد بکنیم و نقدینگی 20 خورده‌ای درصدی که داره هر سال داره اتفاق میفته، اینو هدایت کنیم به سمت تولید. خب ما این کارو نکردیم.
آقای دکتر، ابزار چیه؟ ابزار دست کیه؟ آیا ابزار دست وزارت بهداشته؟ آیا نه ابزارا مثلا دست وزارت دفاع، ابزارا دست وزارت اقتصاد دارایی مملکته؟
ببین یکی از این ابزارها که قانون شده و سال 94 ابلاغ شد توسط ریاست محترم جمهور، ماده 169 مکرر مالیات های محترم. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 169 مکرر.
بله.
این چی میگه؟ این یکی از اون ابزارهای هدایت نقدینگی رو فراهم میکنه. این یکی از اون ابزارهای شفافیت اقتصادی رو فراهم میکنه.
کجا هست؟
این یکی از ابزارهای عدالت مالیاتی رو تضمین میکنه. این چیه؟ این در واقع میگه که تمام نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی میکنن، اهم از بورس، گمرک، بانک‌ها، خرید و فروش مسکن، خودرو، سکه، همه اینها باید گردش اطلاعاتشون رو در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن.
آیا
حالا خب وقتی که شما یه همچین بانک اطلاعاتی داشته باشید، اون وقت میتونید بفهمید که این گردش منابعی که در واقع در اقتصاد داره میچرخه چیه، چی میخره میفروشه. در همه جای دنیا همینه. اون وقت شما میتونید بفهمید که چی چقدر نقد کرده، به قول فرمایش جناب آقای کارشناس محترمتون. اون وقت این سودای کوتاه مدت کلانی که طرف داره میبره، بر چه منطقی طرف یه دفعه تکه میخره 3 میلیون میفروشه 4 میلیون، 10 تا میخره 2 تن میخره؟ چون شما اجازهشو دادی، سیستم اجازهشو داره برای این کارو
بکنه.
خب آقای مالیاتشو نگرفتی؟
آقای دکتر، از آقای دکتر.
بله بله
آقای دکتر،
چرا مالیاتشو نگرفتی؟ خب شما که قانون رو در سال 94 توسط جمهور ابلاغ کردی، آقا چرا اجرا نشد؟ آقای وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد میاد میگه که من میخوام از بانک‌های خصوصی شکایت کنم که اینا گردش رسالای حساباشون رو به ما نمیدن. یعنی چی؟ وقتی که مجلس میاد این قانون میکنه، چرا اجرا نمیشه؟ به خاطر اینکه منافع وجود داره، به خاطر اینکه اون وزیری که در واقع در رأس وزارت نشسته، اون قدرت، جرأت و اون جسارت لازمو برای اینکه برخورد بکنه، نمیخواد از به اصطلاح چیزای قانونی خودش، قدرت قانونی خودش، وظایف قانونی خودش استفاده کنه که مبادا اگر یک کسی منافعش مثلا خطر قرار گرفت، ایشون از اون منصب بالا بکشه پایین. خب نمیکنه این کارو، به خاطر اینکه برای اون صندلی اومده.
خب بله، اتفاقا آقای دکتر، مردم حرفشون همینه. مردم میگن که ما حتی به مجلسیان ایراد میگیرن که اگر ما شما رو 4 سال وکیل کردیم، شما 4 سال چشم و گوش و حس ما هستید. ما که نمیتونیم وسط رو بعد 6 ماه بیام شما رو عزل بکنیم از نمایندگی خودمون. شما به هر حال اگر قرار باشه که ما یک اصلی رو در کشور پذیرفتیم که مجلس اساره همه فضائل ملت است، مردم تا پای جان سر این جمله بنیانگذار فرهنگ جمهوری اسلامی ایستادن. خب وقتی نماینده مجلسشون میاد یه جوری دیگه تا میکنه، مسلما بعد وزیرشون هم یه جوری دیگه
همون شفافیت آره نمایندگان. بله، که من عرض کردم به خاطر همین موضوع.
بالاخره ما اینا رو یا بر اساس محافظه‌کاری باید نگوییم، یا اگر میگوییم صادقانه بگیم راه حل براش وجود داره. این وطن پرستی است، این کشور دوستی است، این ملت دوستی است، این وفاداری به انقلاب اسلامی است. ما اینا رو میدونید کمتر به هم پیوند میزنیم.
من یک روزی بگم خدمت شما.
خب آقای جانجان، آقای سیدیان، مطلب دارم باهاتون. آقای دکتر، بله بله،
اقتصاد ایران یک راه مشخصی داره، دقت کردید؟
بله،
یک راه حل مشخصی داره و راه حلش هم خیلی پیچیده نیست. الانو ببینید، من مثال میزنم. یک کسی که سکته میکنه تا وقتی که درمان بشه، او یک گلدن تایم داره، یک زمان طلایی داره، درست شد؟ ما اقتصادمون الان تو شرایطی هستش که داره اون گلدن تایمه به سر میاد، یعنی کار داره چی میشه؟ سخت‌تر میشه. ولی هنوزم که هنوز ما تو اون مقطع هستیم. ما در عرض، من بارها و بارها گفتم، چون من تو وزارت اقتصاد خودم این کارو کردم، تجربهشو دارم، اگر نداشتم به این صراحت این موضوع رو بیان نمی‌کردم. من عرض کنم خدمت شما که ما این بحث شفافیت اقتصادی و بانک‌های اطلاعاتی رو می‌دونم در می‌تونیم در عرض 3 یا 4 ماه به دست ایجاد کنیم. ما می‌تونیم بر این بحث‌های سفته بازی، جلوی سفته بازی رو خیلی سریع بگیریم. ما می‌تونیم جلوی واردات غیر
خب ضروری. ولی گفتین دستگاه اجرایی نمی‌گیره. شما همین خبرهای امروز بر صفحه اول روزنامه‌ها رو نگاه بکنین که یکی از
چرا دستگاه اجرایی این کار نمی‌کنه؟ به خاطر اینکه منافع وجود داره.
خب ببخشید،
وقتی که شما برادر آقای رئیس جمهور رو تو دستگاه قضایتون به جرم مفاسد دارید محاکمه میکنید، وقتی که این گردش هم همش در سیستم بانکیه، خب شما توقع دارید که سر 60 مکرر اجرا بشه؟
خب البته من داشتم اشاره می‌کردم به سخن نماینده دادستان که امروز در صفحه اول روزنامه ها اومد که واقعا گفتن درد داره که به واسطه مدیران فاسد مدارک موجود دست متهمان بیشتر از مدارک موجود در بانکی که در عرض چند دقیقه تونستن صدها میلیارد وام بگیرن. خب بالاخره ببخشید اگر قرار بشه که میخوام یه مثالی رو استفاده کنم
من این نکته اضافه
کنم. بله
من این نکته اضافه کنم. آقای دکتر سمسامی، به هر حال جناب علی به واسطه این که مسئولیت داشتی در وزارت اقتصاد و صاحب نظر هستید در این زمینه، می‌خواستم ببینم شما تا چه حد با این در واقع پیشنهاد من موافق هستید. ما میتونیم این همین FIU مرکز اطلاعات مالی رو از بدنه دولت منتقل بکنیم به بدنه ساختار در واقع قضایی خودمون. بانک جهانی اومده گزارش داده
این اقبال در تصدی جدید رئیس قوه قضاییه بله. به مراتب بیشتره و نشون میده که حقوقدانان و قضات و دادستانهایی که همراهن به مراتب موقعیت فعلی رو درک کردن که باید این اصلاح صورت بله. بگیره.
ببین ما مشکلی که الان داریم، حالا آقای دکتر سمسامی اصلاح بکنن اگر من حالا مخالف هستن یا نظری دیگه دارن. ببینید وقتی که این FIU همین مرکز اطلاعات مالی در ساختار قوه مجریه قرار میگیره، خب من مدیر فاسد این ساختارم، خب در نتیجه یا حالا برادر رئیس جمهورم یا برادر معاون اول رئیس جمهورم یا نمیدونم یا هر کسی دیگه میتونم باشم، خب این همکاری میتونه با قوه قضاییه به وجود نیاد و ما الان یقه قوه قضاییه رو سالهاست گرفتیم، میگیم آقا تو برخورد بکن با فساد، میگه من اطلاعات ندارم. خب این مرکز اطلاعات مالی میتونه تراکنش هایی که ببینید ما الان تو سازمان امور مالیاتی
یکمی موافقت خارجی فکر کنیم یا خارجی حرف بزنیم.
آره مثلا رئیس جمهور کره جنوبی رئیس جمهور کره جنوبی رفیقش چیز میکنه استعفا میده.
خب یه نکته وجود داره آقای دکتر. آقای سیدیان شما امشب خیلی کمتر صحبت کردید، نکنه شما دارید محافظه کاری میکنید تو بحث امشب، یه مسئولیت برای خودتون میخواد ایجاد کنید. نکته که وجود داره ببینید، ما بارها در رادیو اقتصاد این مسئله رو گفتیم، فقدان جرم انگاری در این قصه که وقتی من شهروند، من ناصر خیرخواه، بارها گفتیم اگر در میز خدمت دولتی قرار میگیریم یا نهادها و سازمانهای رسمی کشور اطلاعات ناقص میدم در تمام دنیا، ببخشید من اینو دارم بر اساس گزارش‌های تلویزیونی رادیویی خارجی میگم، اصلا راجع به اینجا نمیگم، بگم رفتم توی سمینار نشستم شما یا آقای دکتر سخنرانی کردید از زبان و لسان شما شنیدم، خیر از تماشای سالها گزارش‌های بین‌المللی در بیرون از ایران جرم چنین کاری. مهم نیست شما کی هستید، مهم اینه که اگه شما اطلاعات کذب یا غلط یا ناقص بدید دوچاری تخلف نشدید، جرم مرتکب شدید. میگه که ببخشید من از دولتم حمایت نمی کنم، اول از ملتم حمایت کنم، شما حقوق مردم رو تضییع کردید. ببخشید دوستانی که CNN BBC الجزیره گزارش مختلف خواهش من نگاه بکنید یا تلویزیون بین‌المللی چین رو نگاه بکنید، این اطلاعات وجود داره تو دنیا.
من یه نکته
چرا ما میترسیم از این که بیایم بگیم که آقای شما اشاره کردید که این چارچوبه، تو اگر از این چارچوب بگذری باید بپذیری، آگاه باشی که تو جرم مرتکب شدی.
اصلا من وزیر وقتی اعلام نمی‌کنم 5 سال وزیر میلیاردر مولتی میلیاردر مثلا کابینه ام و بعد 5 سال میذارم میرم تازه طلبکارم هستم، وقتی من از اول داراییمو اعلام نمیکنم، خب چه کسی میتونه بیاد مشخص بکنه که من کجای این قانون و قوانینه، مثلا CGT مالیات آیدی بر سرمایه، نمیدونم مسکن بله. خالی کجا تضاد منافع برای من به وجود میاد؟
آقای سعیدی خیلی کوتاه بفرمایید که میخوام با آقای دکتر سمسامی جنبندی بشه. 3 دقیقه فرصت داریم که بتونم 2 دقیقه شام به آقای دکتر سمسامی اختصاص بدم.
من توی بخشی که در مورد تولید توی کشور صحبت کردم، من میخوام اینو یه پرانتز باز کنم بین صحبت عزیزان. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سمسامی. خواهش میکنم عرض کنم خدمتون، من هماهنگی بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به هیچ عنوان نمیبینم. در دوره وزارت آقای طیب نیا بانکای ما سود حدوداً 22% روزانه روز شمار میدادن به سودهای سپرده گذار.
الان هم میدن.
بعضی از بانک‌ها الان ماهانه، حالا بعضی از بانک‌ها میدن، ولی خب عملاً دولت
گفته که نه. عدد از 500 به بالای یه عدد دیگه است، ولی از اون طرف تولید کننده در خسارت
یه حجم دقیقا. نقدینگی بسیار بزرگ در این چند سال ایجاد شد بدون پشتوانه. و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ناهمسو با هم عمل کردند. همین لحظه که الان داریم صحبت میکنیم جناب آقای سمسامی، بانک مرکزی ما و وزارت اقتصاد و دارایی به نظر من باز با هم همسو نیستن در این راستا. ما الان داریم در مورد تولید صحبت میکنیم و تولید داخلی. سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار خارجی وقتی میخواد توی کشور ما بخواد بیاد سرمایه‌گذاری بکنه، وقتی نگاه میکنه میبینه بانک مرکزی ما خودش در یک روز 1500 واحد ارزش پولمون رو جابجا میکنه، آیا به نظرتون آقای سمسامی اعتماد میکنه بیاد توی ایران سرمایه‌گذاری کنه؟ به نظر شما؟
قطعا
اعتماد نمیکنه. پس چطوره که بانک مرکزی بعضی وقتها تکروی میکنه در سیاست گذاری ها بدون اینکه هماهنگ و همسو باشه با وزارت اقتصاد؟
آقای دکتر؟
دارم.
آقای دکتر اونطوری که اشاره کردن پاسخی هست براش؟
ببینید اصلا متاسفانه
حدود دو دقیقه فرصت داریم، بس افایی ها موند.
ببینید متاسفانه چینش مسئولین رده بالا برای این اجرا به گونه ایست که کاری انجام نشه.
خب یعنی انقدر داد و ستد سیاسی بین گروه ها بالاست که وزرا اینطوری میشن دیگه.
دقیقاً همینجور شما نگاه کن. ببینید که اخیراً همین اتفاقات افتاد. وزیری که میخواست استیزاب بشه رأی آورد 200 خورده ای.
بله.
ضعیف‌ترین وزیرا رو شما برش آوردی تو اقتصاد گذاشتی. ببینید چه کار کردن از اون موقع. وزارت اقتصاد یک وزیر بسیار توانمندی میخواد. الان یکی از ضعیف‌ترین وزارتخونه‌ها در بین
وزارتخونه‌های
تو
اصل
اقتصاد همین وزارت اقتصاده.
آقای دکتر باستم، آقای دکتر معذرت میخوام،
چون ابزار لازم نداره.
معذرت میخوام میام وسط صحبتتون.
قانون وجود داره، قانون هست، اما اون کسی که بخواد این قانون اجرا کنه در وزارتخونه یا همچین کسی وجود نداره، به خاطر اینکه ریاست محترم جمهور و خود دولت یه همچین اراده ای ندارن که این اجرا بشه. خب طبیعی اون اگه بخواد بیاد فشار بیاره که مثلا این کار انجام بشه، خب اونم میگن که آقا برو استعفا بده، برو دنبال کارت. ایشون هم خب به هر حال میخواد اونجا بمونه. دقت کردی من عرض کردم خدمت شما گیر کجاست؟ ببینید آقا من یه نکته بگم خدمت شما، اینکه فرمود افایو
کمتر 30 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر بفرمایید.
ببین افایو اگه بره دو قوه قضاییه، کار قوه قضاییه به لحاظ اطلاعاتی یه مقدار مشکلش برطرف میشه، ولی این که بخواد مسئله حل بکنه مسئله حل نمیکنه. این مسئله باید در دولت، چون دولت مجریه، دقت کردید دولت مجریه، چند تا نکته باید مشخص بشه. الان تا این نکات مشخص نشه وضعیت اقتصاد ما همین است که شما میگید.
چند تا آقای دکتر
وضعیت از باید مشخص بشه.
آقای دکتر معذرت میخوام میام وسط صحبتتون، عذرخواهی میکنم.
در آقای سیدی اجازه میفهم وضعیت ارز
الان مشخص شده نرخ غلطیه.
خب
نرخی که الان شما تعیین کردید یه نرخ 4200 گذاشتید.
آقای دکتر میگید بعدش
شما تمام چند نکته بگم خدمت شما. نرخ 8 تومانی، 9 تومانی، نرخ 12 تومانی، این نرخ چند سیستم چند نرخی اصلا سیستمو خراب میکنه. دوم صادر کننده رو شما باید ملزم کنی از شو وارد مملکت بکنه.
خب سر اینا اختلاف نظر هست.
ما منابع از اون برای مصارف ارزیمون به اندازه کافی هست، منتها منافع اجازه نمیده که آقایون ارز وارد مملکت بکنن. تا این اتفاق نیفته شما نمیتونی نرخ درستی رو ارز بگذاری. تا نرخ درستی رو ارز نگذاری، تا سیستم مالیاتی که میتونه در کوتاه مدت درست کنی،
اتفاق نمیفهمشه. بسیار خوب دکتر سمسامی، بی نهایت از شما متشکرم. ما فرصتمون تمام شد، اجازه بدید که ما در مجال دیگری با شما آقای جانجان و آقای سعیدیان این موضوع دنبال بکنیم. امشب تلاش کردیم کاملا شفاف پیش شما مردم صحبت بکنیم. پیام‌های بسیار بسیار زیادی از شما به ما رسیده که این رو دستمایه برنامه دیگری خواهیم کرد با همین مهمانان. خیلی متشکرم، شبتون بخیر. ارادتمند شما ناصر خیرخواه، ممنونم از مهمانی گرامی.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1 میلیارد تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکوی گرنی همین، داره کنجت شیوید.